أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين، الله لا إله إلا هو أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به تقریر سوم رسید. از تقریر مزاحمانی فارغ شد. تقریرات امر بین الامرین بود. تقریر اول از خواجه نصیر خیلی لطیف مسئله رو تقریر کردن. تقریر دوم از میرزای نائینی بود که اشکالاتی به تقریر میرزای نائینی وارد شد. تقریر سومی است از مرحوم محقق اصفهانی. محقق اصفهانی این تقریر رو ادق و اقرب میدونن از اون تقریری که از خواجه نصیر نقل شده و خودشون هم نقل فرمودن و میفرماین که موحد همونجوری که باید در ذات و صفات حق تعالی موحد باشه، توحید صفاتی داشته باشه، باید توحید افعالی هم داشته باشه. به تعبیر خودشون میفرماین که باید خلاصه توحید افعالی رو داشته باشه، موحد در افعال باشه. مثل همین تعبیری که فرمایم امرنا الله واحد در آیه شریف قرآن که تفسیرش به دید این بزرگوارا اینه که امر ما و فعل ما امر واحدی است، به یک فعل نظام هستی رو ما ایجاد میکنیم، که این اشاره به وحدت فعل الله و با ادله دیگه هم که تو ذهن این مطلب دارن. و میفهمن این تقریر این مسئله مبتنی بر دو مقدمه است. ببینید مرحوم اصفهانی تقریر مسئله امر بین الامرین رو، تقریر مسئله امرون بین الامرن که نه جبره و نه تفویضه بلکه یک امری بین این دوتا امره با وجود مطلق متقدم انجام میدن. ما اینقدر که صحبت کردیم میگفتیم که نظام احسن، بر اساس نظام احسن دیدید که این اراده خدا رو خیلی راحت تشریح کردیم. یعنی تمام این شرور رو که برای مثل میرزای نائینی خیلی سخت بود، برای فقهای ما، برای بعضیشون خیلی سخته که تصویر کنن که این شرور داخله در تحت ارادت اللهه، چون به شخصه که نگاه میکنن یه چیز قبیح میبینن، این قبیح رو بیان مستقیم نسبت بدن به خدا، فاعل قبیح رو خدا بدونن، این امریه که قابل قبول نیست، براشون قابل قبول نبوده. ولی که مرحوم اصفهانی این کلمه وجود مطلق متقدم رو میذارن. ما به جای مرحوم اصفهانی اومدیم گفتیم نظام احسن. ببینید با این اسم نظام احسن چقدر راحت تر شد تصویرش به عنوان کل نظام احسن. این کل نظام احسنی که ما گفتیم مرحوم اصفهانی اصطلاحی شرط میزنن، ما خیلی ساده همجوری عرفی حرف میزدیم، ایشون علمی دارن صحبت میکنن. بله اون نظام احسنی که ما گفتیم اصطلاحا میشه همون وجود مطلق یا به تعبیر ایشون وجود منبسط. ما وقتی که میگیم نظام احسن تقریبا خیلی تصویرش راحت تر میشه. الان هم شما بدونید این همون حرفه، منتها خب با یه ضوابط و قواعدی مرحوم اصفهانی باز اصطلاحی میان جلو و یه نکته های جدیدی رو به ما القا میکنن. و الا اگر مرحوم نائینی هم حالا کاری اصلا اعتقاد به وجود مطلق متقوم نداشته باشن، مثل خیلی ها دیگه، حالا بعد در وجود مطلق متقوم صحبت میکنه، اعتقاد به وجود منبسط نداشتن، هیچ اشکالی نداره به عنوان نظام احسن تصویر کنن. نظام احسن رو که تصویر بکنن یعنی اون یک بودن نظام احسن رو، این که نظام احسن یک مجموعه است و این مجموعه رو حق تعالی بدون ما بمان اینجور اومد اینجا رو، این مجموعه رو حق تعالی میخواد ایجاد کنه، این مجموعه ایه که در این حال که خیرات داره شرور هم داره، خیراتش غلبه و شرور میکنه. چون مثل مرزای نائینی و اینها این بزرگان معمولا اینها نمیگن شرور اعدامه، اینا شرور هم وجودی میگیرن، معمولا تو ذهن عرف هم همینجوره، شرور رو هم وجودی میگن، میگن شر امر وجودیه. اما خب مثل علامه هلی به بعضی بزرگان بعدن برش میگردن، اما نه این بزرگان مثل میرزای نائینی میخوان شر امر وجودی بگیرن. خب پس در نظام خلقت اگر به عنوان یه مجموعه بهش نگاه بکنیم، ببینید به عنوان یک مجموعه، مجموعه هم تو دیدشون شاید بگیم امر اعتباری، یعنی وجود واحد تو دیده اینها نداره، تو دیده مثل میرزای نائینی، اما علایه ها یه مجموعه ایه، به این مجموعه نگاه بکنیم بعد این سوال رو بپرسیم کل این نظام احسن به ما انه نظام احسن رو خدا میخواد یا نمیخواد. میگن خدا قاعدتا باید بگن میخواد. مشکل دید این بزرگان اینه که دیده به نظام احسن به نحوه یک مجموع کلی نداشته، لذا جزئی جزئی نگاه میکردن، جزئی هم به یه فعل معصیت که نگاه میکردن دیدن نمیشه بگن. براشون سخت بود این حرف چجور بزن داخل در تحت ارادت الله. برای همین عبا اون تقوا و دیانتی که داشتن عبا میکردن از این حد. منتها ما یه بحث علمی باید کنارش بذاریم، یا بحث خیلی ساده عرفی به عنوان نظام احسن و مجموعه نظام احسن که بگیم اگر شما وجودمون بسط رو قبول ندارید به عنوان یک حقیقت، این مجموعه رو که قبول دارید که به این اعتبار شما بیاد بگید افعال داخله در ارادت الله به اعتبار نظام احسن. اگر میخواید علمی صحبت کنید در قواعد علمی و از مستفاد از بعضی روایات که خدمتتون عرض کردم، اینه که ما یک وجود مطلق متقدم داریم. اینو هم از روایات استفاده میشه و هم از برهان استفاده میشه. برهانی هم هستش برای این مطلب. حالا من برهانش هم اجمالا بگم بعد وارد فهمش مرحوم اسمان میشم، چون اصلا اساس فکرشون اینه. اون نظام احسنیه که شما به عنوان یه مجموعه تصور کردید، میفهمید این یک امر واحده، واحد حدیثی است. من فقط یه نکته بگم بعد وارد استدلال بشم. ببینید اسمایی داره که آدم به اسماش هم صحبت میکنه، وجود مطلق، وجود مطلق متقبه، وجود منبسط، یعنی انبسط علا حیاک للاشیا، انبسط علا حقایق الاشیا، علا حقایق الموجودات، منبسط شده بر حقایق موجودات. فیض مقدس که میگن فیضی فیض اقدس داریم، فیض مقدس داریم که اشیا به فیض مقدس، یه فیض حق تعالی، یک حالا مثلا تو شعرا تعبیر میکنن یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، اونها اینجور تعبیر میکنن، اینا میفهمن فیض مقدس. باز تعبیر میکنن به نفس رحمانی که موجودات از رحمت رحمانی حد ایجاد شدن، به یک نفس حد، به یک نفس، به یک نظر حد، به یک فیض حد، به یک فیض حد. چرا رابطه ای داره این وجود مطلق متقوم با وجود اشیا؟ چرا رابطه ای داره؟ میفرمایند که این همون وجود اشیاست به کلی، منتها مقام اجمالش. یعنی اگر شما به کل نظام خلقت یک وجود، به یک وجود ایجاد شده، میگن اگر یک نظر اجمالی کنید میشه وجود منبسط، نظر تفصیلی کنید میشه از عالم جبروت بگیرید تا عالم ناس. تمام این موجوداتی که در دستگاه خلقت هستن اینا وجود تفصیلی هستن، وجود اجمالیشون میشه یک وجود. حق تعالی اینا رو به یک وجود آفرید، به یک وجود آفرید، در مقام تفصیل اینجور تفصیل میشه. حالا خیلی مطالب هست اینجا بار بشه. میگیم دلیلش چیه؟ خب به خاطرتون هستش که صحبت از اسماء و صفات فعلیه بود. اونا میفهمن این وجود مطلق متقوم این هم اسماء و صفات فعلیه است، مخلوق حقه، اسماء و صفات فعلیه است، به وجود اجمالی اسماء و صفات فعلیه یه وجود دارن. اسماء و صفات فعلیه، اسماء و صفات فعلیه وجودن هم یکی هستن، اما تعیناً متعددن. یعنی حق تعالی چجوری اسماء و صفات ذاتیه داره؟ من سوال میپرسم به نظر مثلا مرحوم عثمان حسین و اینا شما جوابم بدید، آیا اسماء و صفات ذاتیه حق تعالی یه وجودی غیر وجود ذات دارن؟ طبق نظر شما حسین میگم جواب بدید، نه نظر راست احمد کربلایی. آیا اسماء و صفات ذاتیه به یک وجود موجودن یا نه هر کدوم برای خودشون یه وجودی دارن جدا از مقام ذات؟ همان به یک وجود موجودن، تمام اینها به یک وجود موجودن، یک وجوده. یعنی عالم وجودش عین قادره، عین رحمانه، عین رحیمه، عین عفوه، عین تمامه. این اسماء و صفات ذاتیه به یک وجود موجودن. وجود چیه؟ وجود مقام ذات. همه اسماء و صفات ذاتیه به یک وجود موجودن که وجود مقام ذاته، اما تعینات متعدد دارن که عالمه حدیت و واحدیت اشاره تعینات. اینا نظر مثل مرحوم سوانه میفهمن اینا عالم تعیناته و الا وجودی جدا از مقام وجود مقام ذات که نیستش، که همه وجود مقام ذاته. اما مرحوم استاد احمد کربلایی و بعضی بزرگان میفهمن نه، این عالم اسماء و صفات حتی ذاتیه، یعنی در مقام احدیت و مقام وحدیت واسطه بین حق و خلق، نه مقام وجود علمی اشیاءه. خیلی بحثش مهمه، به درد بخوره، فوق العاده به درد بخوره. یعنی اگر خود همین علم و اصول رو شما صدها جلسه شو بذارین، این میچربه بهش فایده عملیش به فایده اعتقادیش، که حالا این بحث روشن بشه، همین یه دونه بحث روشن بشه این هست یا نیست. حالا من همجور تعبیر میکنم به صدها جلسه، ولی بیشتر از این مهمه. یه همچی حقیقتی رو در عالم وجود قائلن که میفرمان همون جوری که وجود اسماء و صفات رو دیده این مقام ذات بود، اسماء و صفات فعلیه که اینها دیگه این ذات نیست و همه هم اتفاق نظر دارن که این ذات نیست، چه فلاسفه چه محدثین در این اتفاق نظر دارن، اینم یک وجودی داره که همه اسماء و صفات فعلیه به این وجود موجوده. این وجود محدوده یا بی‌نهایته؟ میگن نگید محدود از حیث تعینات، اسماء و صفات حقه، متقوم به خدا هست، مخلوق خدا هست، اما از حیث تعینات اسمایی، یعنی از حیث علم، آیا علم محدوده یا علم بی‌نهایته؟ میگن علم بی‌نهایته، چون علم حقه، تنزل علم مقام ذاته، مخلوق بله، اما باید بی‌نهایت باشه. لیس لصفته حد محدود شامل این میشه. امیرالمومنین فرمودن لیس لذ صفته حد محدود، اینو نباید تقیدش بزنید، قیدش بزنید به اسماء ذاتی. اگه دلیل داشتیم میزدیم، دلیل نداریم، قانونش، قاعدهش، ظهور فقهیش به قول معروف، ظهور عرفیش در همینه که اسماء و صفات فعلیه اینها لایتناها هستند، منتها وجودشون وجود مطلقی که متقبل به حق تعالی. حالا برهانی که اینا اقامه میکنن علاوه بر این مسئله ای که خب در مورد اسماء و صفات هست از روایات استفاده میشه، برهانی اقامه میکنن نه باز اسماء و صفات فعل هم قاعده ایشون، اما میگه که اسماء و صفات فعل مخلوقه در دایره خلقت اون دایره بین حد و خلقه، یعنی نه در مقام ذات این مقام ذات نیست، لذا اگر کسی بگه این مقام ذات قبول نداره است همه دیگه البلای. اما اگر بیان بگن که داخل در مقام خلقه، میگه این قبل از خلقه، وقت لذا مثلا اون روایاتی که از کردن یا ممتحن از این دهنه که الله الذی خلقه که قبل این یخلقه که رو به اینجا میزنه. معمولا آقایین محدثین ما، بزرگوارای ما، وقتی این بزرگوار رو میرسن به این روایت، نمیتونن این مقام رو تصویر کنن، توی اصطلاحاتشون نبوده همچی چیزی، چون نبوده میگن چکار کنن؟ خب قبل از خلق و گفتن حقه، حق تعالی آفرید، قبلش که دیگه چیزی نیستش که، لذا مجبورن چکار کنن؟ این عبارت رو یه جوری دیگه معنی کنن، 100% خلاف ظاهرش. چجوری؟ میگن که خب آخر قبل خلق از زهرا چطوری ما بگیم این تنه که لایلجی خلقه که قبلا یه خلقه که، میگن یه توجیهی براش درست کنید. بعد بعضیاشون فهمدن ما اینجور توجیه میکنیم این روایت رو، میگه مراد خلقت جسمانیه و این که اون امتحان واقع شد در خلقت روحانیشون واقع شد، تازه حالا مقام نورانیت بعدشون مقام روحانیت میتونن. بعد خب بعضی هم که بالاتر میگن نورانیت بالاتر از روحانیته، اما علی حال اونجا رو حضرات تعبیر به خلق نکردن، فهمیدن امتحانه که الله الذی خلقه که قبل این یخلقه که یخلقه، قبل از اینکه خلقت جسمانی بشه خدا شما رو خلق کرد. خب این خیلی نمیخوره، امتحانه که الله الذی خلقه که، یعنی اون مقامو شما قائل به خلقتش هستی یا نیستید؟ یعنی ما قائلیم. خب این روایت رو شما چجوری معنی؟ قبل این یخلقه که، شما چطور میزنید به خلقت جسمانی؟ اونو کنده و قبل از خلقت میزنید، قبل خلقت نمیخوره. خلاصه استدلال جور در نمیاد، دارید روایت رو یه جور دیگه معنی میکنید، همون جوری که شما معمولا بعض وقتا به حکما معترض میشن، اینا به حکمای متعله ها، مثلا مهماشمند حسین اصفهانی، به این بزرگان اعتراض میکنن که آقا حمزه میکنن این حکما برخلاف مثلا ظواهر شریعه چیزایی قائلن، ظاهرا این کلمات اینا مطابق با ظواهر شریعه سلام در اینجا، ظاهرش مطابق با ظواهر شریعه است. شما الان تو تحلیل این مسئله به مشکل برخوردیم و ظاهرن مجبوری که خلقت رو بیاد خلقت جسمانی بگیرید تا بر رأی خودتون منطبق بشه. اما اگر ما بدون هیچ رأی خالی بریم سراغ روایات، از این روایت میفهمیم که ما فوق مقام خلقت یک مقام دیگه ای هم هست، حق نیست اما بالاتر خلق هم هست. یه هم چیزی از روایت استفاده میشه. حالا شما این از روایت استفاده کنید ولی قول فلاسفه هم قبول ندارید، بگید من نمیدونم، بگید ما نمیدونیم چیه، حق و خلق و یک چیزی هم قبل از خلق هست که من نمیدونم چیه. حالا ببینیم حرف اینا خلاصه چجور در میاد. حالا این حرف مرحوم مستعمد کربلایی اون بزرگان از اینجا ها در میاد که گفتن اینشون هم سامنه نیکن روایت استناد میکنن. این بزرگوارا چون این بحث خیلی لازمه و اساس حرف آشمان دوسته نبو این حرفه، اون حرف نظام احسن هم که ما میگفتیم پایه علمیش اینه، اما که کسی اینو اعتقاد پیدا نکرد با من یه مجموعه، خلاصه مجموعه هم یه وحدت مجموعه‌ای داره اعتقاد پیدا کنه، اما واقع مطلب برهان تو اینجاست. ببینید بزرگان یه استدلالی دارن به این صورت، میگن که موجودات یا حیثیت بر اساس قاعده امکان اشرف، بر اساس قاعده امکان اشرف یا استحاله تفره در نظام وجود، اگر کسی به این براهین فلسفی اعتقاد داشته باشه که ظاهرا درسته، حالا اگر یه چیزی خلاف، ببینید ما مسلمه، ما در براهین فلسفی هم گاهی وقتا میبینید که چندین نوع برهان معارض با هم در میارن، نمیخوایم بگیم هر برهانی که فیلسوف داره بود درسته، که ممکنه غلط باشه، ممکنه دیدش اشتباه باشه، اما بعضی جا هستش که به هر حال چندین تو برهان آوردن مقابل هم وایستادن. حالا اونم ملاک اعتصامش باز دوباره از اطرت بگیر، اگر انسان از اطرت بگیره، از اهل بیت بگیره، اخذ بکنه این برهان هم میفهمه کدوم درسته یا غلطه، یا هر دوش غلطه، یه برهان دیگه ای باید اقامه بشه، خود اهل بیت باید نظر بکنن تو خود برهانم، باید خود اهل بیت نظر بکنن که برهان صحیح تو ذهن انسان بیاد، اشتباه در تبیین برهان نکنه، خود برهان حجته اما گاهی وقت عقل نمیتونه بفهمه، یا ضعیفه یا اشتباه میفهمه. ملاک اعتصام بازم خود اهل بیت علیهم السلام یعنی حفاظت میکنن تو درون انسان. حالا تو اینجا که شما رسیدید، یک برهانی اقامه شده، استحاله تفره برهانی، برهان دیگه امکان اشرف، هر دو هم به همین بیان برمیگرده، میفهمد ما در وجود، اینو خیلی دقت کنید، یک حیثیت تعلیلیه داریم در بعضی موجودات و حیثیت تقلیدیه، وجودی هم داریم که نه حیثیت تعلیلیه داره نه حیثیت تقلیدیه، اون شهر بقید داره اون شهر تالا، نه حیثیت تعلیلیه داره حق تالا علت نداره، او علت الالله، حیثیت تعلیلیه نداره، حیثیت تقلیدیه هم نداره که به چیزی دیگه بخواد موجود بشه، حق تالا منزهه، هم از اون حیثیات تعلیلیه هم از حیثیات تقلیدیه. بعضی موجودات هستن که هم حیثیت تعلیلیه دارن هم حیثیت تقلیدیه، یعنی در عالم وجود هم علت دارن هم به چیز دیگه این وجودن. حالا آیا در نظام وجود وجودی هست که حیثیت تعلیلیه نداشته باشه اما تقلیدیه داشته باشه؟ این محال تعلیلیه نداشته باشه یعنی علت نداشته باشه، خودش سر باشه، میشه سر کل بار، اما حیثیت تقلیدیه داشته باشه این نمیشه، محال تعلیلیه نداشتن اما به چیز دیگه ای موجود بودن، این محاله، چون همین که حیثیت تقلیدیه داشت اینو نقصه توش نسبت به مقام حق سالا نمیشه، این مقام شریک الباری خلاصه نمیشه باشه، اما از اون ور حیثیت تعلیلیه داشته باشه و تقلیدیه نداشته باشه، فهمیدی میشه؟ یعنی موجودات تو عالم وجود تو نظامی که اینا تو برهانشون ترسیم میکنن، اونی که اون حقیقتی که حیثیت تعلیلیه دارد اما تقلیدیه نداره، ما هم وجود مطلق مطلقه، ببینید علت داره اما حیثیت تقلیدیه نداره، حیثیت تقلیدیه ماهیت نداره. ببینید تو بحثای وجودی هم قبلا صحبت شد، اشاره کردیم ما در مباحث وجودی به جایی میرسیدیم که میگفتیم وجودی هست که این وجود ماهیت نداشته باشه. بعضی ها تو فلسفه میگفتن قواهر علون، مثلا اونهایی که مذاهب اشرافی داشتن، میگفتن اینا ماهیت ندارن، اون موجودات عالیه اونا ماهیت ندارن. خیلی خوب، حرف درستی هم هستش. بعضی بزرگان اینو تطبیق میکنن، میگن که در مقام حقیقت نورانیت اهل بیت دیگه مافوق مقام ماهیت داشتن اهل بیت، انسان مافوق اینه که ماهیت انسانی داشته باشن تو مقام نورانیتشون، اون مقام بالاتر از اینه که ماهیت انسانی داشته باشن. بله، حالا عرض میکنم، بله، از همون روایت اسم و صفات فعلی استفاده میشه. اسما و صفات فعلی هم اینی که عرض کردم همین بود که اسما و صفات فعلیه حق تعالی که لااقلش اینه که مثل عاشقان دوست اصفهانی، اونایی که این مذاق رو دارن، محقق اصفهانی، نحن والله الاسماء الحسنا رو تو این مقام تطبیق میدن. مثل است احمد کربلایی به مقام بالاتر، مقام بین حق و خلق. اما مثال مرحوم محقق اصفهانی، ایشون اسماء صفات فعلیه رو همون حقیقت اسماء الله الحسنا میدونه که فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا، این فرمان مال این مقام. فکر زیارت لازمه دیگه هم به همین نظام درشان الله و بینک و بینک و الله انهم تبا عباده بخواه، یعنی علم لایت نهاز، قدرت لایت نهاز، این همین چیزایی که اخبار لازمه اسماس بزرگ اصلا میگه
که تنها
تفاوتون
داره اینه که اینا متقابل به ذات نیستن،
متقابل
به حق،
بله، متقابل به ذات خودشون نیستن، متقابل به ذات حق تعالی عباده که بخواه، یعنی این لایتناه. چرا؟ چون اسماء صفات فعلی است، اسماء حسنای حق تعالی باید لایتناه باشه، علمش لذا تحقیق کردن معدن علم، علم الله. اصلا توی رو باید داریم امیر مومنان صلی الله علیه و سلم انا علم الله، نفهم در معدن علم بالاتر از این. اما این که برحال معدن علم الله بوده باشن، این به تواتر رسیده، یعنی استفاضه هم نیست، مستفیض نیست. شما بینید تو زیارت ها هم که معدن رحمت هم. معدن رحمت یعنی چه؟ معدن رحمت یعنی چی؟ معدن رحمت توی جامعه کبیر اول میخوند معدن رحمت. این معدنیتشون نسبت به رحمت، معدن علمن، یا تعبیرهایی که مثلا صریح امیر المؤمنین فن انا علم الله توی روایت داریم به این عبارت، یا در روایت مثلا دیگه داریم انا قدرت الله، این تعبیرها اشاره به این مقامه. حالا باز یه روایت دیگه هم هست، ببینید حتی درباره اسم الله هم قبل اینو عرض کردم، اینو یادتون باشه، تو کافی داریم این روایتو، باید ما این روایتو کامل بخونیم و تفسیر کنیم، نمیشه که همینجور بگذاریم از کنار. روایت روایت تو کافی داریم که بسیار مورد اعتناع بزرگان بوده، و این روایت باب حدوث اسماست. در باب حدوث اسما اشاره به خلقت چهار اسم شده که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یکیش الله، بعد تو قاس این ستایی که ظاهر شده رو میفهمن الله تبارک و تعالی. بعضی ها میگن یعنی یکیش گفته شد، روایت یه جاش هست شده طوری شده، و از اون نه هست هم نشده، محمودا بزرگ الله، یعنی اون یکی ها رو با عنوان فعلی بیان کردن، اون دوتا اسم حادث رو، هم تبارک و هم تعالی، که اینم خودش خیلی نکته، یعنی یکیش مسترش از علو، یکیش از برکت، که حالا اینا خیلی نکته ها داره خودش، حالا بازی باید باید در مورد این صحبت کنیم. اما حالا این سه تا اسم، حالا من در مورد اون اسم تبارک که اشاره به اسم مبارک است، و تعالی که بزرگان فرمان اشاره به اسم علیه که تو روایت داریم از امام رضا علیه السلام، که اسم علی اعظم اسماء لنده و اعلی الاشیاء، اعلی الاسماء بخشی تعبیر اعلا دارن، علو دیگه، اشاره به اون اسمیه که علو داره بر سایر اسماء، این تو مقام اسماء حق تعالی اسم علی علو داره، جلوه‌های مختلف داره اسم اعظم، یکیش اسم اعظم علی، یکیش اسمیه که از مبارکه میاد مشتق میشه، که این خود بحث مبارکه بسیار بسیار بحث مهمیه خیلی، یعنی ما اگر یک ذره دقت کنیم تو مطالب ببینیم چجور اسم مبارکه منشأ شده توی عالم خلقت، که چه حرکاتی صورت بگیره، از چجور انسان ها وابسته به این اسم مبارکه، این اسم علی که از اسماء حق تعالی اون اسم سر جای خودش یه موقعیت، این اسم مبارکه یه خصوصیت خاص دیگه ای داره فوق العاده از این اسم. بعدم دیدید دیگه تو میون اسماء از زهرا سامه این هستش که بر از زهرا 9 تا اسم عند الله، 9 تا اسماء عند الله که یکیش اسم مبارکه است. حتی تو انجیل ظاهرا تو انجیل قبل تحریف داریم روایت که تو اونجا این بوده که این نما نست و اون مبارکه، یکی از آیات انجیل ظاهرا بوده که دمد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که صحبت میشه داره این نما نست و اون مبارکه. یا در لیله قدر یه جا تو تفسیر فرات تبدیل لیله قدر شده، تو سوره دخان ظاهرا تعبیر میشه ان انزلنا فی لیله مبارکه، این لیله قدر مبارک است. حالا این اینا اجمالا تو ذهنتون باشه که حرف من اسمانی میخواد وارد بشین با این مقدمات میخواد وارد وجود مطلق متقدم بشیم. مرحوم اصفهانی وارد بحثی که میخوان بشن این مطلب رو میفرمان که ملخص این وجه اینه که ایجاد دائم مدار وجوده. ببینید یه وقت اشتباه نشه، ما تو کلمات اصولی زیاد دیده بودیم که ایجاد عین وجوده، درسته نه؟ هی میشنیدیم که میگن ایجاد عین وجوده، ایجاد عین وجوده. این که ایشون فهمیدن ایجاد دائم مدار وجوده، منظورشون اون ایجاد و وجوده اونجا نیستش که وقتی که شما یک چیزی ایجاد کردی عین هم وجوده. اون که میگن ایجاد عین وجوده یعنی شما مثلا میگم میگید ایجاد الانسان عین وجود انسان است، اینجور منظورشون ایجاد عین وجود این ایجاد انسان عین وجود. اگر وجود انسان رو نسبت به فاعلش در نظر بگیرید، نسبت به جاعلش در نظر بگیرید، اسمش میشه ایجاد، این وجود میشه ایجاد، یعنی با نسبتش به فاعلش، با نسبتش به علتش اسمش میشه ایجاد. خودش رو که نگاه کنید بهش میگید وجود. از این باب میگن ایجاد عین وجوده، از این باب میگن ایجاد عین وجوده. خب حالا یه مطلب دیگه ای مرحوم اصفهانی میخوام بفهمن، این وجود مطلق متقوم، اینی که خدای تبارک تعالی فرمود خلق الله الاشیاء بالمشیه، اما خود مشیه تو فرمود چیه؟ خلق المشیت به نفسها، مشیت به نفسها آفرید، اما اشیاء را با این مشیت آفرید. این یک وجوده. حالا این وجود از این ور بگیرید، وجود جائز نه وجود مجعول، وجود ایجاد مجعول با وجود مجعول یکیه، الان چیز دیگه یه صحبت سر چیز دیگه یه. وجود الجائل چه نسبتی داره با ایجادش؟ وجود مجعول نگیرید، ایجاد جائل با با وجود مجعول یکیه. اونی که وقتی که جائل داره ایجاد میکنه، ایجاد میکنه مجعول رو، این ایجاد کردن جائل مجعول را با وجود مجعول یکیه، فرقشون میشه اعتبار. ایجاد کردن جائل نسبت به مجعول، این با خود وجود مجعول یکیه، فرقشون به اعتباره. اما حالا وجود جائل رو میگیم، وجود جائل با این ایجاد چه نسبتی داره؟ میگن ال ایجاد یدور معدار وجود، منظور وجود جائله. و اگر وجود مجعول بگیم که این رو وجوده، پس اینو اول تو ذهنتون داشته باشید. خب یدور در مدار رو در چند تا چیز در چه امراتی میفهمن؟ یک، در انتصاب. در انتصاب باید دائم مدار اون باشه، حالا توضیحش عرض میکنم. مراد انتصاب چیه؟ انتصاب به فاعل و قابل، حالا توضیحش عرض میکنم بعد. یه، دو، در چی؟ در استقلال و عدمش. یعنی چی؟ ببینید یعنی این وجود مطلق متقوم به حق تعالی که مشیت مطلق است، به تعبیر این بزرگان این مشیت مطلقه که وجود مشیت مطلق است، وقتی یک ایجادی انجام داد که خلق الله الاشیاء بالمشیه، ایجاد کرد خدا اشیاء رو مشیت، خلق کرد یعنی ایجاد کرد، اشیاء رو به این مشیت ایجاد کرد، این ایجاد اشیاء دائر مدار وجود مشیت است در استقلال و عدم استقلال، تابع این مشیته. یعنی اگر مشیت وجود رفتی شد، تمام مخلوقات باید چی بشن؟ وجود رفتی بشن، میشه وجود مستقل باشن، معنی نداره. اون مقام مشیت اللهی که تو روایت کافی داشتیم که خدا اشیاء رو به مشیت خودش آفرید، اون مقام مشیت الله اگر فاعل است اما در فاعلیتش رفتیه، تمام این ایجادی که کرد که این ایجاد این وجود مخلوقاته، همه این وجودات مخلوقات باید بشن چی؟ رفتی، باید بشن این رفت. این ربط به حق تعالی. یعنی ببین اسماء و صفات فعلی نسبت به حق تعالی این ربطن، این ربطن، این ربط به حق تعالی. تمام موجودات که اینها وجودشون به تعبیر دیگه ایجادی هستن که مقام مشیت اونها رو ایجاد کرده، مقام مشیت هم ایجاد کرده، این ربط به حق تعالی، یعنی این ربط بوده. یعنی به تعبیر دیگه میتونید بگید حق تعالی ایجاد کرده، فاعل استقلال حق تعالی است. اینجوری نیستش که بگید خودش مستقله در ایجاد، فاعل مستقل داره، مقام مشیت میشه فاعل ربطی، این ربط به حق تعالی است. این معروف مرحوم اصفهانی از اینجا میخواد در بیاره، با میخواد ببینید این حرفشون جواب این شبهه وهابیت که میندازن. شما مثلا حالا بعضی جواب میدن شبهه رو با زبان ساده، خیلی زبان ساده جواب میدن، اینا میگن آقا شما به اهل بیت متوسل میشید، از خدا منقطع میشید دیگه، میگه که یعنی خدای چه اهل بیت دارن این کارا رو انجام میدن. ببینید با این بیان هر کاری که اهل بیت انجام دارن میدن چیه؟ فاعل ربطی، این نور ربط وقت دارن، این خدا داره انجام میده. با اهل بیت صحبت میکنی، داری با خدا صحبت میکنی، اهل بیت دارن صحبت میکنن، خدا داره صحبت میکنه، به اونها متوسل میشی، یعنی که نور رفتید در خونه خود. اینه این نور ربط به حق، تمام وجودشون و ذاتشون این نور ربط به حق. یعنی شبهه رو کامل با این مسئله میخوان حالا مرحوم اصفهانی بیان حلش بکنه که درز میکنه. دو تا مقدمه مرحوم اصفهانی آوردن، مقدمه اولا مقدمه ثانیه. در مقدمه اولاشون میفرمان مجعول به ذات دو تا خصوصیت داره، لهو خصیصتان، خصائص مجعول به ذات دو تاشون میخوان ذکر کنن. خصیصه اول مجعول به ذات، اونی که مجعول به ذات شد، مقام مشیت مجعول به ذات، حالا ایشون میان رو اینجا پیاده میکنن، میفهمن مجعول به ذات اون وجود منبسطه، یعنی فیض مقدس، یعنی وجود مطلق متقدم که صحبتشو کردیم، این فیض مقدس، این وجود منبسط، این میشه مجعول به ذات. میفهمن این مجعول به ذات که موجودیت موجودات به اوست، این مجعول به ذات معلول به ذاته، میفهمن حیثیت ذاتش مجعولیت و معلولیت و ارتباطه، نه اینکه یه چیزی بوده باشه که لحول ارتباط، ذاتش اینجوره. یعنی در مقام افتقار به حق خارج از مقام ذاتش نیست، این ذاتش. این خیلی دقت کن، تمام برهان به این حرف برمیگرده، وجود منبسط، حرفش من دوست این اصفهانیه، با وجود منبسط ذاتش این مجعولیت از به ذات و این ارتباطه، ذاتش مرتبطون الهی. وقتی ذاتش مرتبطون الهی شد، میدونید معناش چیه؟ شما میگید ذات وجود مطلق مرتبط به حقه، یک عنوان اشتقاقی دارید برای ذات وجود مطلق میارید. عنوان اشتقاقی چیه؟ مجهول به ذات مرتبط به حق. میفرمایند وقتی که این عنوان داخل در ذات شد، بعد مبدأ این مجعول به ذات و مبدأ مرتبط هم این ذات این بوده باشه. اینو خیلی دقت کنید، خیلی این فهمم یک کلمه خیلی مهمه، مهمترین قسمت حرف من اصفهانی اینجاست. وقتی که وجود مطلق متقدم شد مرتبط و به ذات هم شد مرتبط، یعنی ربط که مبدأ این کلمه ربط باشه، باید این ذات بوده باشه تو وجود مطلق، و الا این یه چیز دیگه ایه در مقام ذاتش که خارج از مقام ذاتش ربط پیدا کرده با حق تعالی، باید خارج مقام ذاتش ربط پیدا کنه. اگر اینجور ما بگیم در اینکه نه ربط گفتیم این ذات خلف میشه، ما داریم میگیم در مقام ذاتش مرتبطه، در ذات خودش مرتبطه، اگر در ذاتش مرتبط نبوده باشه این در ذاتش مستقل ارتباط نداره، درسته؟ نه، اگر در ذاتش مرتبط به خدا نباشه این در ذاتش مستقل دیگه، بیرون ذاتی ارتباطی برقرار کرده، نمیشه که اینا در مقام ذاتش مرتبط به حق تعالی است، در مقام ذاتش مفتقر به حق تعالی است. وقتی گفتیم در مقام ذاتش، یعنی ربط عین ذات. یعنی چی؟ یعنی ذات ربطه. وجود ربطی رو که بعضیا مثل مولا صدر قائل شدن، ولی اینه وجود ربطی که میخوان بگن. آقا میگن آقا اینجوری نیستش که ربط به حق و این احتیاج به حق و این ارتباط به حق اینجوری باشه که خارج از مقام ذات باشه. ذات عین ربطه. این همون تقریر حرفه که مولا صدر دارن میزنن، مرحوم اسمانی به این بیان دارن میفهمن. وجودات عین ربطن، ربط عین ذاتشون. حرف حرف خوبیه، مطابق با شریعت هم هست، خلاف این نیست. ذاتشون عین ربط به حق تعالی است. این خصیص اول. بله این هم همون حرفه، یعنی همون مطلب. اون یه بیان دیگه ایشه. این بیانی که مرحوم سوهانی در میان همون بیانه، منطقه. خب بیانشون یه مقدار شاید از یه جهاتی علمیتش قوی تر هم باشه تو اینجا. یعنی میفهمن اگر شما در مقام ذات وجود رو ربط نگیرید، در مقام ذات ربط نخواهد بود وقت حالا. یعنی چی؟ یعنی ارتباط ذاتش و وقت حالا جب، یعنی اینو استقلال برش گذاشتید تو مقام ذات. ربط مقابل مستقل، یعنی تو ذات گفتید مستقل بوده، خارج از ذات یه ربطی پیدا کرده. این نمیشه. در ذات مستقل فقط چیه؟ وجود مطلق قیم. پس وجود مطلق متقدم و معلوم اسمانی فهمن ذاتش باید این ربط به حق تعالی باشه. این خصیصه اولی که برش ذکر کردن. بعدم تعبیر میکنن فهمن و هازا معنا عدم الاستقلال فی الوجود حیث ان الوجود المفروض این ازن این ربط به محض الفقر. وجود مطلق متقدم این ربط به حق تعالی است. حالا ما به تعبیر دیگه اسمش رو عوض کنیم، مقام مشیت. به اسلام بعضی از بزرگان سال شهابادی تعبیر کردن به مقام مشیت، در دربانه یا مقام ولایت تعبیر اینجور میکردن. به سال شهابادی میگفتن که وجود مطلق متقبه همون بهش میگن مقام مشیت میشتن، چون اصطلاح روایش در کافی مقام مشیت بوده که خلق الله علی شعب المشیت والمشیت به نفسه. ایشون تعبیر مقام مشیت میکنن، مراد باز همین. یعنی دو تا مقام نیست، دو تا اسمه. اون مثلا اونایی که بر اساس روایت کافی میخوان صحبت بکنن میگن مقام مشیت. گاهی تعبیر میکنن میگن مقام ولایت، حقیقت 14 معصوم. اینا اینجور گاهی تعبیر میکنن. تو فلسفه که نگاه میکنید میگن وجود منبسط بر حیاکل اشیاء، وجود منبسط مثلا بر حقایق موجودات، اینجور تعبیر میکنن. فیض مقدس تعبیر میکنن. بعضیا به عنوان اون بحثی که تو صفت رحمت حق تعالی دارن که قوس نزول و سعود هر دو با صفت رحمته، چون بعد اسم الله دیدید دیگه خدا خدا همین بسم الله الرحمن الرحیم، قوس نزول قوس سعود، قوس نزول قوس سعود، رحمانیت مبدع صدور، صدور تمام موجودات، کسرت هم هست دیگه. رحمان سیره مبالغ است بر کسرت داره، مبدع صدور موجودات، رحیمیت صفت مشبهه دوام، این مبدع قوس سعود. اون تا سوده به طرف بهشت دارن میفهمانه. یعنی این دو تا صفت که فرمودن بعد از اسم الله مطرح شده که ما هم صحبت حال بحث هستش که یا ذاتی بگیریم یا فعلی بگیریم، یا ما میگیم هم ذاتی هم فعلیه. بعضی از بزرگان ما از فقهای قدیم ما، از اون بزرگان قدیم ما، وقتی به اسم رحمت میرسیدن معنایی میکردن که این معنای رحمت با صفت فعلیه بسازه. اما بعضی دیگه تو لغویین که نگاه کنید معناش با صفت ذات می‌سازه. حالا بعد انشاءالله صحبت شروع کنیم. علی‌ای‌حال این خصوصیت عین ربط محض الفقر، این خصیصه اول. خصیصه دومش انشاءالله باشه فردا. صلی الله علی محمد.